بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 5، سطر 5. یا واهب العقل لکل مهامدو الى جنابکن تهل مقاصدو. این کتاب همونطور که ملاحظه کردید مشتمل است بر متنی که به صورت نظم آمده، شرحی که به صورت نثر آمده و حاشیه‌ای که در کتاب ما نوشته شده و مربوط به خود مصنفه. نمیدونم تو کتاب شما هست یا نه. من متن انشالله میخونم، شرح هم میخونم، حاشیه رو فقط توضیح میدم، دیگه نمیخونم. مقیدم به این که حاشیه رو توضیح بدم، حاشیه های فقط مرحوم سبزبادی رو، به حاشیه دیگه کاری ندارم. البته حاشیه های مثل حاشیه های امروز خیلی طولانیه، من فقط یه اشاره مختصر میکنم، بعد خودتون مطالعهش میکنم. قبل از اینکه وارد بشم گفته بودم که اون کلمه رجز که تو عبارت مرحوم مصنف بود احتیاج به توضیح داره. میخواستم به طور کامل توضیح بدم، حدود تقریبا یک روز یا خورده بیشتر از یک روز وقتمون گرفته میشد. به من گفتن که بعضیا گفتن که توضیح زیاد نده، استثناها و جزئیات رو وارد نشو. منم چون دیدم تقریبا بیرون از بحث ماست اصلا بهش نپردازم بهتره، ولی باز هم گفته شد که یه ذره گفته بشه بد نیست. بالاخره من نفهمیدم بگم یا نگم، آخر سر تصمیمم بر این شد که به اندازه 10 دقیقه 5 دقیقه بحث کنم، اونم کاملا به طور ناقص، فقط یه اشاره باشه. حالا اگه اونم باز مایل نباشید حذفش میکنم. علم عروض رو میدونید که خلیل ابن احمد وز کرده، داستانش هم خبر دارید. ایشون حج میره، دست به پرده کعبه میزنه، از خدا درخواست میکنه که یه علمی که تا حالا بشر بهش نرسیده در اختیار من بذار. میاد بصره، خداوند بهش علم عروض رو افاضه میکنه. علم عروض علم شناخت شعره. خب کسانی شعر میگفتن به طور طبیعی بدون اینکه به علوم و اسرارش آگاه باشن. بعد ایشون تمام این شعر رو تحت قواعد قرار داد، استثناهاشو گفت، قاعده ها رو گفت، علمی به صورت علم عروض در اومد. بحور شعری رو ایشون 15 تا قرار داد، بعد یواش یواش 19 تا شد، بعد 20 شد، بالاخره تعداد پیدا کرد. یعنی هر علمی که جعل میشه بعدن یواش یواش تکامل پیدا میکنه، همه قواعدش از همون اول اظهار نمیشه، بعدن یواش یواش اظهار میکنه. اینجا هم همونطور بود. هر بحری از ارکان ساخته میشه. شعرها رو عرض کردم به بحرهای مختلف تقسیم میکنن. هر بحری از ارکان تشکیل میشه، هر ارکانی هم از اصول تشکیل میشه. اصول ما توضیح میدیم، ترکیبشون کنی ارکان درست میشه. ارکان رو کنار هم بذاریم مصرع و شعر درست میشه. و ما قرار فقط اشاره کنیم به بحر رجز، دیگه بقیه بحور اشاره نمیشه. من 20 تا از بحرها رو نوشتم که اسمشون رو بخونم نمیدونم، اینم شاید لازم نباشه، چون میخواستم مفصل وارد بحث بشم، بعد دیگه نظرم برگشت، دیگه حالا احتیاج به خوندن این لیستام که نوشتم نیست. البته میتونم تند بخونمشون بدون اینکه شماره بگم. خودم نوشتم 1-2-3، ولی خواهم که تند بخونم: طویل، مدید، بسیط، وافر، کامل. این 5 تا مخصوص عربه: هزج، رجز، رمل، منصره، مزاره، مختزب، مشتس، سری، خفیف، متقارب، متدارک، مشترک بین عرب و عجمه، جدید، قریب، مشاکل، مخصوص عجمه، افضلم 20 که جامع الصنایع اضافه کرده، در قبل کتابای دیگه نبوده. افضل، بله، بحر افضل. این همه بحره ها، من طویل گفتم، بحر طویل، بحر مدید، بحراش رو من حذف کردم، فقط اون اسما رو گفتم، اسما خاصه گفتم. اما سبب اما اصول 3 قسمه: سبب، وتد و فاصله. سه تا اصل داریم و هر کدوم از این سه تا اصل رو به 2 قسم تقسیم میکنیم. سبب به 2 قسم خفیف و ثقیل تقسیم میشه، هرگاه 2 حرف باشد. اولی که باید متحرک باشه، ابتدا به ساکن در کلمات عرب نیست، در فارسی هم نیست، در بعضی زبان‌ها هست که در واقع در اونها هم نیست، ابتدا به ساکن اصلا امکان نداره. پس حرف اول ساکنه، اگه 2 حرف داشته باشید، حرف اولش متحرکه، حرف دوم اگر ساکن باشد سبب خفیف نامیده میشه، مثل مثلا کلمه لا، حرف اولش متحرک، حرف دومش الف ساکنه، بهش میگن سبب خفیف. اگر حرف دوم متحرک باشه، لکه، این میشه سبب ثقیل. پس تو قصد سبب روشن شدن، 2 حرفی ها میشن سبب، حرف اولشون حتما متحرکه، حرف دوم اگر ساکن بود میشه سبب خفیف، اگر حرف دوم متحرک بود میشه سبب ثقیل. اما وتد 3 حرفیه، اینو به 2 قسم تقسیم میکنیم، میگیم وتد مجموع و وتد مفروق، هر دو هم 3 حرفی هست. دو حرفش متحرک، 1 حرفش ساکن. اگر حرف ساکن آخر باشد، مثل دعا، بهش میگیم وتد مجموع، چون دو تا حرکت ها با هم جمع شدند، اول و دوم حرکت جمع شدند. اگر حرف وسط ساکن باشه، مثل رأس، بهش میگیم وتد مفروق، چون دو تا حرکت ها جدا شدند، حرف اول و حرف سوم حرکت داره، حرف وسط ساکنه. پس وتد هم به دو قسم تقسیم شد، وتد مجموع و وتد مفروغ. بله بله، وتد مفروغ. بله جمعش اوتاد. اما فاصله، فاصله گفتند دو قسمه، فاصله صغرا و فاصله کبرا. فاصله صغرا رو عبارت گرفتن از کلمه چهار حرفی که سومش ساکنه. نه، چهارمش ساکنه. منتل عرب و تد گفته، و تد هم صحیح هر دوش. بله و تد رایشتره. بله و تد رایشتره. خب و تد میفهمین صحیح. هر چقدر فاصله صغرا چهار حرفی است که حرف چهارمش ساکن باشه، مثل حبلون. حبلون رو دقت کنید، ه ب لام نون، اون تنوین رو حساب میکنن. تو عروض تنوین حساب میشه، یعنی به تلفظ نگاه میکنن، به نوشته نگاه نمیکنن. مثلا دو دال و واو نوشته میشه، ولی وقت خوندن فقط دال مضمون خونده میشه، این واو حساب نمیشه تو عروض. چرا؟ چون تو نوشتن میاد، تو تلفظ نمیاد. مهم تلفظه. الان وقتی میگیم حبلون، تو تلفظ نون تلفظ میشه، تو نوشته نون نمیاد. اما تلفظ رو معیار قرار میدن و حبلون رو چهار حرفی حساب میکنن، نه سه حرفی. و فاصله کبرا اون عبارت هست از کلمه پنج حرفی، مثل سمکتون که حرف آخرش ساکنه. سمکتون که ملاحظه کن اینجا هم تنوین اون حرف آخره، نون ساکن. این اصول بودن. اما این طور که من توضیح دادم فاصله رو، خیلی مطلب روشن نمیشه. فاصله رو بعضی یه جوری دیگه معنا کردن که حالا اونو الان من بگم بهتره. فاصله صغرا عبارت هست از سبب ثقیل به علاوه سبب خفیف. سبب ثقیل رو اول میارید، خفیف و دوم میارید، فاصله صغرا درست میشه. سبب ثقیل رو اول میارید و تد مجموع رو دوم میارید، جمع میکنید اینا رو، فاصله کبرا درست میشه. خب حالا حروف رو با هم ترکیب میکنی. ارکان درست میشه. ارکان رو ما با وزنشون تشریح میکنیم. مثلا فعولون، یا مثلا مستفعلون. مستفعلون رو ملاحظه کنید، یه روشنه. این مستفعل اولش متحرک، دومش که سینه ساکنه. پس چی میشه؟ میشه سبب خفیف. تفعلونش هم ملاحظه کنید، حرکتش پیداست. خب ما از این سبب ها، از این اصول ها، اصول از این اصل ها که تقسیم شدن به شش قسم، دو قسم سبب، دو قسم وتد، دو قسم فاصله، از اینها ارکان رو ترکیب میکنیم. از ارکان بحور ترکیب میشند، شعرها ترکیب میشند. گاهی شما یه رکن توی شعر دارید؟ شعر این بحر رو میگن بحر مفرد، گاهی بیش از یک رکن دارید میگن بحر مرکب. اینا شاید لازم نباشه. من چون قرار شد کوتاه حرف بزنم این نکته رو عرض بکنم. شعر رو ملاحظه کنید، دو تا مصرع داره. ابتدای مصرع اولش رو اصطلاحا میگن صدر، انتهاش رو میگن ضرب یا عجز، ابتدای مصرع دوم رو میگن ابتدا، انتهاش رو میگن عروض. گاهی مثلا میگن عروض این شعر، یعنی اون انتهاش. گاهی مثلا ضرب این شعر، یعنی انتهای مصرع اول، یا عجز یعنی انتهای مصرع اول. اینا مثالاتشونه، اینا خیلی لازم نیست. در رجز 6 تا مستفعلون دارید، 6 تا مستفعلون باید کنار هم جمع بشه، البته استثناء داره. الان تو شعر اول مرحوم مصنف من رجز رو میخوام پیاده کنم، منتها فقط یک دونه مستفعلنشو پیدا میکنم، بقیهش به استثناء برخورد میکنه. مستفعلون ما این رجز رو چند قسمه، رجز مجموع داریم، منهوک داریم، مشتور داریم، اقسام مختلف داریم که اینا دیگه قرار شد من نگم، چون بحث رجز رو میخواستم مفصل مطرح کنم. فقط یک مستفعلون رو من روی یا واهب العقل پیاده میکنم. یا رو ملاحظه کنید، یا سبب خفیفه، وا هم سبب خفیفه. بعد هبل، هبل رو ملاحظه کنید، کلمه عقل نه، الف لام هبل. در تلفظ الف لام لام تلفظ میشه، پس یکی حساب میشه. در نوشتن الف و لام نوشته میشه، در تلفظ فقط لامه، پس یکی حساب میکنیم. یا میشه مس، یا مس. وا میشه تف. هبل میشه الون. با حرکتاش رو ببینید، حرکت رو من عوض میکنم، اونجا ممکنه کسره باشه، اینجا من ضمه میذارم، ولی حرکت و سکون عوض نمیشه. یا رو ملاحظه کنید، اولش متحرک، دومش ساکن، میشه مس. اولش متحرک و ساکن. وا اولش متحرک دوم ساکن، تف. تف هم همینه. بعد هبل، هبل، هبل اول و دومش متحرک، سومش ساکن، الون. پس یک مستفعلون درست شد، یک مستفعلون توی یا واهبل، یا واهبل درست شد. بعد تو العقل لکل محامد، اینجا تو عقل مستفعش درست میشه، بقیهش درست نمیشه. که از میکنم دیگه این استثناهاست و اقسام دیگره، خیلی من واردش نمیشم. پس رجز عبارت از شعریست که بخواد اوزانش رو مرتب کنید 6 تا مستفعلون توش در میاد. الان من یه دونه اش در آوردم، اگر از شعری 6 تا مستفعل در آوردید این رجزه. وقت دیگه توش حذفی رخ نداده باشه، انحرافی نباشه، اینا همه باید ملاحظه بشه. خود رجز هم به دو معنی میاد، رجز هم به دو معنی میاد. یکی همین که الان عرض کردم که باید 6 تا مستفعلان توش دست بیارید، یکم به صورت دیگه، چون دیگه خارج از بحثمون بود به همین اندازه اکتفا میکنم. شاید همین اندازه هم زیادی بود، گفتنش لازم نبود. من حتی بیش از اینا رو نوشتم، ولی خب دیگه لازم نیست گفته بشه. حالا به شعر میپردازیم، یعنی وارد بحث میشیم، تا حالا خارج بحث بودیم. مصنف رو ملاحظه کردی که برای شرحش حمد و صلات آورد، متنش هم جدای از شرحه اونم براش حمد و صلات میاره، چون ایشون بعدن بعد از اینکه متن نوشته شرح کرده، وقتی داشته متن این نوشته حمد و صلات رو آورده، بعدم که دوباره به شرح پرداخته برای شرح هم جدا حمد و صلات آورده. الان در متن وارد حمد میشیم، بعدم به صلات میرسیم. یا واهب العقل لکل محامدو، ای کسی که عقل را بخشیدی، نمیگه به کی بخشیدی. بعدن که معنا میکنیم در یه فرضش، بخشیدی یعنی خلق کردی، به عالمی وجود بخشیدی، در یه فرضش به من بخشیدی، به ما بخشیدی، دو جور معنا میکنیم عبارت رو. بعد میگیم اونجا که میگوییم عقل رو به ما بخشیدی، مناسب بحثه. چرا؟ چون بحث ما شکرگزاریه و شکر در نعمتهای واصله. این نعمت عقل که به من بخشیده نعمت منه، شکرش واجبه. اونی که به عالم وجود بخشیده، خب عالم وجود شکر میکنه. البته اونی که به عالم وجود بخشیده، درسته که عالم وجود باید شکر کنه، اون در منم تأثیر داره، چون جزء علل وسطیه است، در من اثر میکنه، و چون در من اثر میکنه پس شکرش بر منم واجبه. بنابراین چه عقل به معنای اول باشه چه به معنای دوم، در هر دو صورت شکرش مناسبه، ولی اگر مربوط به من باشه انسبه. حالا اینا رو انشالله وقتی رسیدم توضیح میدم که چرا انسب میگه. الان اشاره کرده کلمه محامد رو جمع میاره، یعنی نعمت چنان بزرگ است که شکرش باید تکرار بشه، یا نعمت ها متعددند و هر کدام اگرچه شکر واحدی دارند، ولی چون نعمت ها متعددند و هر کدام شکر مربوطه به خودشو داره، پس باز شکرهای متعدد داریم. علی حال صیغه جمع در اینجا مناسبه که بگیم یک نعمت هست که به خاطر عظمت تکرار شکرش لازم است، یا بگیم چندین نعمته. حتی خود عقل ملاحظه کنید که یه دونه نعمت به نظر میرسه، در واقع خودش چهار تا نعمته، چون تقسیم میشه به چهار درجه: هیولانی، بالملکه، بالفعل مستفاد. عقل ما هم چهار درجه داره، برای هر کدومش حساب کنید نعمتیست، هر کدومش نعمتیست و شکر میخواد. از جمع آوردن صیغه محامد درسته، محامد و مناسبه. اما مراد از عقل چیست؟ اولا هبه رو معنا میکنه که من خوبه هبه رو معنا کنم، چون ایشون تو متن، تو شرح دوباره متن رو معنا میکنه. تقریبا میشه گفت دو بار مطلب گفته میشه، یک بار تو متن گفته میشه، یه بار تو شعر گفته میشه، قهران یه تکراری پیش میاد، تو خود عبارت ایشون تکرار هست. من اونجاهایی که به نظر میرسه که به شعر میتونم اکتفا کنم، شعر رو فقط معنا میکنم، توضیحش رو از شعر میخونم، نه یک بار توی شعر توضیح بدم، یک بار تو متن توضیح بدم، این باعث طول کشیدن میشه. اما گاهی پیش میاد که یک بار در متن توضیح بدم، یک بار در شعر، اون وقتی است که حس بکنم که احتیاج به این کار هست. الان چون هر دو مطلب توی شعر بیان میشن، من فقط شعر رو معنا میکنم، بعد در توضیح شعر پا به پای شعر شروع پیش میرم. ای کسی که عقل رو بخشیدی به عالم وجود یا به من، لکل محامدو، منحصراً تمام حمد ها مال توست. لکه رو مقدم کرده، و میدونیم که تقدیم ما حق و تأخیر یا فید الحصر، پس این جمله مفید حصره. لکلمه ها میدون یعنی تمام حمد منحصرن مال توست. چرا تمام حمد منحصرن مال خداست؟ این قبلا گفتن، چون اگر کسی هم خیرش به ما رسیده باشه، این خیر رو از خدا گرفته به ما داره میده. پس ولو من او رو حمد کنم، ستایش کنم به خاطر خیری که به من داده، ولی واقعیت رو وقتی ملاحظه میکنم میبینم این حمد باز حمد خداست. یعنی باید خدا رو حمد کنم که این خیر به من رسیده. همونطور که اشاره کردم، عواقب همه حمدها مال خداست. بعضی حمدهایی که مستقیما مال خداست، بعضی هم عواقبشون مال خداست. یعنی اگه تعقیب کنی این نعمت رو میبینی اصلش از خداست، پس این حمدم تعقیب کنی میبینی خاص خداست. بنابراین همه حمدها مخصوص خداست، یعنی به خدا منتهی میشه. پس عیبی نداره که در اینجا ما حصر استفاده کنی، چون حمد دیگه برای کسی باقی نمیمونه. حمد همش مال خداست. اگر میبینی کسی مورد حمد قرار میده، به خاطر اینکه واسطه در فیض شده، ولی فیض مال او نبوده. فیض منحصرن مال خداست، پس حمد منحصرن مال خداست. الا جناب کن تهل مقاصدو، یعنی تمام هدفها به تو ختم میشند. اگر کسی ملاحظه کنید، اگر کسی کاری انجام داده باشه، بپرسیم برای چی این کار انجام دادی؟ میگه که مثلا فلان غرض رو داشتم، این کار رو کردم، اینو نوشتم تا دیگران استفاده کنن. بعد میپرسیم چرا میخواستی دیگران استفاده کنن؟ میبینید سوال قطع نمیشه. وقتی به من جواب میده که اینو نوشتم تا دیگران استفاده کنن، میپرسم چرا در نظر داشتی دیگران استفاده کنن؟ میگه خب دیدم خودم به کمال میرسم، خواستم اونام به کمال برسن. باز سوال قطع نمیشه. باز میپرسیم چرا خواستی دیگران به کمال برسن؟ همینطور میگه. آخر سر میگه که تو این کاری که کردم خوب بود. دیگه نمیپرسیم چرا کار خوب کردی؟ این کار خوب بود، خوب بودنش هم قبول داریم. نمیپرسیم چرا خوب، اونم نمیگیم. میگیم چرا کار خوب کردی. هیچ وقت نمیپرسیم چرا کار خوب کردی. همیشه وقتی انسانی بگوید این کار خوب بود و ما اعتقاد داشته باشیم به خوب بودنش، قبول میکنیم دیگه، نمیگیم چرا کار خوب کردی. کار خوب کردن که دیگه چرا نمیخواد. لذا گفتن خیر هدف نهاییه. خیر، خوبی هدف نهاییه. هر هدفی شما داشته باشید، آخر سر باید منتهی بشود به این که این هدف من خیره و چون خیره انجامش بدم. در مورد واجب طالب همینه. هر کاری که ما بکنیم میگیم چون این کمال توش بود، این خیریت توش بود، بعد تا منتهی بشیم به کمال محض و به خیر محض، اونجا که رسیدیم دیگه هدفی ما برای او نداریم. پس تمام هدفها منتهی میشود به خدا. خدا هدف نهایی همه کارهای خوبه. بقیه هدف‌ها هدف‌های متوسطن که در هدف‌های متوسط ما نمی‌ایستیم، بلکه ادامه میدیم تا به اون هدف نهایی برسیم. پس در تمام سیرهامون، در تمام کارهامون، هدف نهاییمون خداوند است. پس الا جناب کن تهل مقاصدو.
کارهای شر چی
مثلا؟
کسی که اصلا مقصدش خدایی نیست، چون اطلاق داره. شاید میتونیم بگیم که شر به طرف اسماء جلالی خداوند سیرش، نهایت سیرشه. اونایی که کار خوب میکنن به طرف اسماء جلالی خداوند نهایت سیرشه.
من حالا اون عبارت رو توضیح بدم، بعدم به سوال شما میرسم. چرا جناب کن گفت؟ الا جناب کن تهل مقاصدو، نه الیکه. جناب به معنی آستانه است. یعنی مقاصد منتهی می شوند به آستانه تو، نه به خود تو. این برای بیان عظمته که تو را ما نمیابیم تا مقصد قرار بدیم. به جناب تو مقصدها منتهی می شوند و اون جناب مقصد هم است، چون ما تواناییمون وصول به اون جنابه. وقتی از اون جناب گذشتیم دیگه فانی میشیم، غرق میشیم، مقصدی دیگه نداریم. و مهم، حالا مقصد نداشتن مهم نیست، مهم اینه که ما نمیتونیم اون جایی که از دسترسمون بیرون مقصد قرار بگیم. مقصد اصلی ما همون جاییست که میتونیم بهش برسیم. لذا ایشون میگه الا جنابش، یعنی به آستانه در تو، آستانه باب تو، ما همه مقاصدمون ختم میشود. منتهای مقاصد یعنی هدف نهایی که همه هدف ها به اونجا منتهی میشه. اما این که سوال کردید که آیا مقاصد شر هم منتهی به خدا میشوند؟ باید ببینیم مقاصد شر چی هستند. آیا اصلا مقاصد به حساب میان که ما مندرجشون کنیم تحت این شعر، یا اصلا مقاصد نیست؟ شر گفته شده عدمه و عدم مقصد نیست. اما آیا این عدم به خاطر مقصدی است؟ خودش که مقصد نشد، اما آیا به خاطر مقصدی است؟ اگر ما شر رو مستند به خدا کنیم، اینم منتهی به خدا میشه. اما چطوری مستندش میکنیم به خدا؟ در صدور. اگر شر از خدا صادر بشه، در ادامه به خدا منتهی میشه. ولی صدور شر چگونه است؟ در جای خودش گفتن صدورش بالعرضه، به ذات نیست. شر از خدا صادر میشه. ما مثل دو خدایی ها نیستیم که بگیم یه خدا داریم که خیر رو صادر میکند، یه خدای دیگه داریم که شر رو صادر میکنه. هم خیر و هم شر رو به همین خدای واحد نسبت میدیم. منتها شر رو نسبت میدیم به ذات، اشتباه گفتم، شر رو نسبت میدیم به الارض و خیر رو نسبت میدیم به ذات. به این معنا خداوند خیر را به خاطر خیرش انجام میدهد، شر را به خاطر این که خیراتی مستلزم این شرند و اون خیرات قابل ترک نیستن انجام میده. خیراتی که در عالم مادند بر اثر حرکتی که در عالم ماده است گاهی تولید شر میکنند، خداوند این خیرات رو به خاطر خیرشون انجام میده نه به خاطر شرشون. ولی مقتضای این عالم ماده که حرکت و تصادم متحرکاته تولید شره. این مقتضا رو نمیشه از عالم ماده گرفت. خداوند رضایت میدهد به این که این عالم ماده با تمام خیراتش آفریده شود ولو احیانا شری تولید کند. باران رو خدا میفرسته برای خیرش. حالا اگه تبدیل به شر شد و خونه کسی رو خراب کرد، این بالعرضه، به ذات که نیست. خدا این باران رو به خاطر خراب کردن خونه فلان نفرستده، این باران رو فرستاده برای خیراتش، اتفاق افتاده که این شرم پدید آمده. خداوند نسبت به این شر رضایت دارد بالعرض، یعنی به خاطر اینکه اون خیر رو میخواسته. چون اون خیر رو میخواسته و این شرم از اون خیر جدا نمیشده، شر رو هم خواسته منتها بالعرض، یعنی به واسطه خواستن خیر. پس آنچه از خداوند صادر میشود خیر است به ذات. شرها بالعرض صادر میشوند، شرها بالعرض مورد رضایت قرار میگیرند، پس شرها بالعرض هم هدف میطلبند و به او منتهی میشوند. اگر صدور شر از خدا اشکال نداره، انتهای شر هم به خدا اشکال نداره. یعنی این شر هدف نمیگیره خدا رو، بالعرض هدف میگیره. یعنی چی؟ یعنی چون اون خیرات به سمت خدا میروند و اون خیرات هم منفک از این شرور نمیشن، این شرور هم دارن با خودشون میبرن، ولی شر به اون طرف منتهی نمیشه. پس اصلا انتهای شر به سمت خدا رو ما منکریم. این خیره که داره به سمت خدا میره، منتها بعضی خیرها اینطورن که دست شر رو گرفتن، رهام نمیکنن. وقتی خودشون دارن میرن، شر رو میبرن، نه اینکه شر خودش بره. پس خدا هدف خیر است برای تمام خیرات، روشن دیگه. هدف شر نیست. شرور هم اگه به طرف او میرن، مثل صدور و شروره، همونطور که صدورشون بالعرضه، منتهی شدنشون هم بالعرضه. یعنی در واقع اون خیرها در منتهی میشن، نه این شر منتهی بشه. من به خاطر اینکه مبحث شر رو به تفصیل در جاهای دیگه میگن و خود ما هم با یه تفصیل کمتری تو بحث منطق همین شرح منظومه گفتیم، به همین اندازه اکتفا میکنم. توضیح بیشترش رو در بحث مغالطه منطق من گفتم، توضیح بیشتر از اونم تو کتب متبله فلسفه آمده، تو خود همین کتابم میاد. اونجا انشالله بحث شر رو کامل مطرح میکنیم، هم شرهایی که در طبیعت موجوده، هم شرهایی که از انسان صادر میشه، اونم باید مطرح بشه، هر دو نوع شر، و هم شری که دامنگیر همه موجودات غیر از خداست که اسمشو میذاریم امکان. همه موجودات غیر از خداوند ممکنن، ممکن یعنی یه درجه و مرتبه ای رو ندارن، همین نداشتن شره. این شر هم بحث میشه، این که دیگه لابدمنه. اگه بخوام این شر رو منتفی کنیم، میشه خدا، میشه خیر محض. اما خب اون شر خیلی مورد بحث نیست. شری که عبارت از امکان باشه و تمام موجودات ممکن رو فرا گرفته باشه، مورد بحث ما نیست. در بین موجودات ممکن، عالم عقل رو داریم که حرکت اصلا توش نیست، این مبتلا به شر نیست. عالم افلاک رو داریم که حرکت توش هست ولی تصادم توش نیست، اینم مبتلا به شر نیست. فقط یه عالم داریم که همین عالم خودمونه، که هم حرکت توش هست، هم تصادم متحرکات توش هست. این جور عالم فقط مبتلا به شره، و اون وقت ما این شر رو باید توجیه کنیم. دو نوع شر داره، هم شرهای تکوینی مثل باران و سیل و زلزله و امثال ذلک، هم شرهای اختیاری که از ناحیه ما صادر میشه. هر دو باید توجیه بشه، در جای خودش میشه توجیه میشه. و آخر سرم قول خواجه نقل میشه که در عالم وجود یک دونه شر هم موجود نیست، و حرف کاملا درستیه. در عالم وجود یک دونه شر هم موجود نیست. اگر عالم وجود رو تختی کردی، شر رو میبینی. تختیش نکن، کل عالم وجود ببین، شری وجود نداره. این سیلی که آمده خونه تو رو برده، ببین عاملش چی بوده. به کسی ظلم کردی؟ کاری کردی که نتیجهش این بوده؟ یا اگر کاری نکردی، فردا که آخرت شد، ببین خدا در مقابل سیل به تو چی میده. همه رو با هم حساب کنی، یه دونه شر هم پیدا نمی کنی. بله، ما یه قضیه رو از قبل و بعدش جدا میکنیم، تختیش میکنیم، همین رو نگاه میکنیم. خونه یه نفر به وسیله سیل از بین رفت، زلزله شد، آبار رو سر این آدم خراب شد و مرد. نه قبلش رو میبینیم، نه بعدش رو میبینیم، میگیم شره. شما تو عالم وجود نگاه کنی، یه دونه شر پیدا نمی کنی. حرف درستی است، این شر در جا خودش توضیح بیشتر می دهد. بله؟ بله، همه شر رو به خود خدا نسبت داده می شه، منتها بالعرض. شر بالعرض به خدا نسبت داده می شه. یعنی اینطور نیست که ما شر رو به اهریمن نسبت دادیم، خیر رو به یزدان نسبت دادیم، چون چه و از این کار کردن. ما هر دوشو به خدا نسبت میدیم، منتها خیر رو نسبت میدیم به ذات، شر رو نسبت میدیم به الارض. این البته ممکنه حالا کامل روشن نشده باشه، البته فکر میکنم روشنه، خیلی مطلب سختی نیست. اگر کامل روشن نشده باشه در جای خودش با توضیحات بیشتر انشالله روشن میشه. این سوال بود که من جواب دادم، اگر تو متن آمده بود شاید بیشتر از این توضیح میدادم. مستقل نمیرسه، شروع به ما مستقل نیستن هیچ کنه. ابزارش خدا داده، ارادش از ناحیه خداست، بالاخره اون دارم باید ببینیم. فارابی نسبت نمیده به خدا، فارابی راحت میکنه خودشو، میگه اصلا این شروعی که مربوطه به انسان من کارش ندارم، مگر اشکالی هست؟ انسان خب بده، خب بده، من باید کاری بکنم که شر به خدا نسبت داده نشه، نگم خدا بده، اونو باید درستش کنم. این که لزومی نداره بگیم فلان انسانی که شر تولید کرده بده، خب بگیم بده چی میشه، خودش راحت، خودش راحت میکنه. اما ابن سینا توجیه میکنه، ابن سینا همین شری که از ماها صادر میشه توجیه میکنه، بالاخره این شری که از ما صادر میشه تو عالم تأثیر میذاره، این تأثیر بالاخره بقیه رو ناراحت میکنه، این بازم میشه گفت از ناحیه خداست. چجوری درست توجیهش میکنیم؟ عرض میکنم اینا باید توجیه بشه. بعد الان بحث شر ما نداریم که اینا توجیه کنیم، بله اصلا بحث شروع نیست. الهبه افادت و ماین بقی لال اوزن و لال قرزن، چون کلمه واهب تو شعر داشت ایشون هبه رو معنا میکنه، معنایی که در نمط شیش اشارات ابن سینا گفته. این عبارت عبارت ابن سیناست که ایشون از اونجا اقتباس کرده. هبه کردن به شخصی، هبه متعدیه، انسان به خودش هبه نمی کنه، به دیگری هبه می کنه. هبه افاده است، یعنی فایده رسوندنه. اگر کسی رو اذیت کنیم اینه میگیم هبه کردی، حالا مگر به تمسخر بگیم هبه کردی، و الا هبه همیشه افاده است، یعنی فایده رسوندنه. جنسی که در تعریف هبه آمده افاده است، دیگه بقیهش قیوده. ما ینبغی باید باشد. خب اگر من چاقو دادم به دست یه چاقوکش، یه فایده بهش رسوندم، ولی افاده ما ینبغی نیست، درست نبود دادن چاقو به او. باید این افاده، افاده چیزی باشد که افاده او سزاوار است، یعنی یه چیزی رو که مفیده و جاداره من افاده کنم. به شخص چاقوکش چاقو دادن این افاده نیست، این ضرر به جامعه است. پس افاده کنم اولا ماینبغی رو، ثانیا هیچ عوضی از او مطالبه نکنم، حتی ستایش، حتی تشکر، چیزی به اون میدهم حتی از او تشکرم نمیخوام، هیچ عوضی ازش نمیگیرم. ولا لقرزن، هیچ قرضی هم نیست. عوض با قرض فرق شوشنه، عوض چیزیست که عطا میشه، قرض همین که من امید داشته باشم این شخص از من تشکر کنه یا به من علاقه من بشه، این خودش قرضه. ولی اون تشکرم نکنه که عوض بده، علاقه مندم نشه، عوضی در مقابل به من نده، ولی همین که من قرضی داشته باشم و به این قرض هبه کنم، این هبه صدق نمی کنه. الان ملاحظه می کنید که با این تعریفی که ما برای هبه کردیم موارد هبه خیلی کم میشه. غالبا هبه هایی که انجام میشه یا گاهی ماینبغی نیست، گاهی لعوزنه، گاهی اگه لعوزن هم نباشه لقرزنه. غالب هبه ها از هبه بودن در میاد. بله اون هبه فقهی، هبه فقهی میتونه هبه معوضه باشه، هبه معوضه میتونه باشه. از ما داریم که هبه میکند با امید اینکه برگرده، بعد شرطم میکنه، شرطم میکنه که باید عوض بدی، بازم هبه سب میکنه. این هبه که ما میگیم هبه حقیقیه. الان ملاحظه کنید در مورد خداوند هبه سب میکنه. خداوند چون حکیم است، اگر هبه کند ما ینبغی رو هبه میکنه. اینطور نیست که چیزی که مناسب نیست هبه کنه. میبینید گاهی از اوقات التماس میکنید، دعا میکنید، دعا مستجاب نمیشه. یعنی خدا هبه نمیکنه اون خواسته شما رو به شما. چرا؟ چون ما ینبغی نمیبینه. این که خدا گاهی امساک میکنه به خاطر اینکه او به خاطر حکمتش ماینبقی حفاظه میکنه. در اینجا این هبه رو ماینبقی نمیبینه، لذا حفاظه نمیکنه. پس همیشه خدا به خاطر حکمتش ماینبقی رو میدهد. هیچ وقت هم عوض از ما نمیخواد، هیچ قرضی هم نداره. پس واهب حقیقی اوست. بنابراین اگر گفتیم یا واهب العقل، کاملا درست گفتیم. قرض خلق، قرض مخلوقه، قرض خدا نیست. اینا باید در بحث علت قایی مطرح بشه. خداوند خودش قرض نداره، یعنی دنبال هدفی نیست. این موجود رو آفریده، هدف این موجود رو عبادت و کمال عبادی قرار داده، نه خدای خداوند این موجود آفریده تا عبادت شود، بلکه تا این موجود عبادت کند و این موجود به کمال لایق که هدف خودشه برسه. بله؟ خود خدا میگه من فاعلم چون جوادم. ببینید علت قایی جور خودشه، علت قایی فیاضیت خودشه. چرا خدای این موجود رو خلق کردی؟ جواب چی میده؟ میگه میخواستم استفاده کنم، یا میگه نه چون فیاض بودم، یعنی چون خودم خودم بودم. پس قرض خودشه، قرض خداوند خودشه، یعنی فیاضیت خودشه، جوادیت خودشه. این قرض خداست. اما قرضی بر ما باره که ما هدفی داریم، خدا ما رو میسازه تا ما به اون هدف برسیم. پس روشن شد که هدف اگر هست، قرض اگر هست، قرض خدا نیست، بلکه قرض برای خلقه. گفته میشه که خداوند، حالا یه مطلبی هم شاید خارج از بحث باشه، شما بعضی سوالاتون خارج بوده ببین نداره، من جواب دادم، حالا بذارید منم یه خود خارج از بحث حرف بزنم. میگن که خدا نظر به مادون نمی کنه. این بحث توی من فلسفه مشا مطرحه و خیلی هم برای بعضی ها زننده است. خدا نظر به مادون نمی کنه، اصلا مافوق نظر به مادون نمی کنه، حال چه خدا باشه چه غیر خدا. هیچ وقت اون عقل نظر به نفس نمی کنه، نفس نظر به عالم ماده نمی کنه، و خدا نظر به ما نمی کنه. این عبارت اینطوری دارن: لا ینظر العالی الی السافل. از جمله خدا نظر به خلق نمی کنه. خب این یه خورده خلق و مایوس میکنه، یه خورده حالا العیاذ بالله در خدا خشونت درست میکنه، که خدا هیچ اعتنایی به ما نداره، نظری به ما نمیکنه. حتی بعضی رو من شنیدم میگن فلسفه مشا فلسفه خشنیه، یعنی حتی نظر خدا رو از رو خلق برمیداره. ولی توجه بکنید اصلا اشکال وارد نیست، و مشاب بالاتر از این هستن که اینجور حرفی بزنن. اونها میگن العالی لا ینظر الی السافل، قید بعدیشو حذف میکنن به خاطر این که مطمئنن که ما میفهمیم. اینطوره العالی لا ینظر الی السافل، نظرن استکمالی هن. نه اینکه اصلا نظر نمیکنه، نظر استکمالی نمیکنه، یعنی توقع کمال از مادون خودش نداره. خب این یه مطلب عقلی درسته. هیچ عالی توقع کمال از دانی نداره، کمال به دانی میده، نه کمال از دانی بگیره. خداوندم نظر استکمالی به خلق نداره. اینطور نیست که خدا نظر بکند برای کامل شدنش، ولی اصل نظر رو خداوند به خلاق داره. یک لحظه خدا نظرش رو از رو خلاق برداره، همه محو میشن. مگه میشه بگیم خدا نظر به خلاق نداره؟ نظر داره، نظر ترحمی داره، نظر تفضلی داره، اصل نظر رو داره، ولی نظر استکمالی فقط نداره. اینه توجه داشته باشید. تو عبارات مشا العالی لا ینظر الی السافل رو دارید، حتما کنارش بنویسید نظر استکمالی، که وقتی به مشا نسبت خشونت ندید، نگید چقدر این فلاسفه خشنه. گاهی گفته میشه نه نسبت مشا، چون العالی لا ینظر الی السافل اشراق هم قبول داره، متعالی هم قبول داره، متکلمین همه قبول دارن، اصلا هر عاقلی قبول داره. ولی وقتی که مطلب کامل تبیین نمیشه اشکال میکنن، میگن ببین چه فلسفی خونده میشه. کسانی که مخالف فلسفه به این مسئله استدلال میکنن، ولی خب وقتی جواب بهشون بدیم میگن جواب درستی. نظر استکمالی خداوند به خلق نداره، نه اصلا نظر نداره. خب اینا من اشاره کردم لازم بود گفته بشه، ولو خارج از بحث بود. عبارات بعدی بل مراد بالعقل چیست؟ انشالله بمونه برای جلسه. یه نمیرسیم بخونم.